به نام خداوند احکم الحاکمین که حکم و داوریش بین بندگان بر اساس حکمت و حق برقرار شده و با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب عنوان عرایض امروز بنده برگرفته از سخن حکمت آموز امام علی است که در عهدنامه‌ای که به مالک اشتر که او را برای حکمرانی سرزمین پهناور مصر اعزام می‌کرد، در بخشی که مربوط به قضات هست، دستگاه دادگستری، به اون فرد بزرگوار توصیه کرد که در مسئله انتخاب قاضی بیشترین توجه رو بکنه و برگزیده ترین شهروندان رو نسبت به این کار انتخاب بکنه. توضیح میده برای اینکه در طول تاریخ ان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار، این دستگاه داوری، این قانون همواره در اون سرزمین، سرزمین فراعنه بوده دیگه، اسیر دست اشرار بوده، یعنی چماق قانون در اختیار حاکمان مستبد بوده. یعمل فیه بالهوا، مطابق نظر شخصی منافع خودشون عمل میکردن و تطلب به دنیا، دنیا رو طلب میکردن. به نظرم رسید که این عنوان که اسارت قوه قضایی است در دست اشرار، این مهمترین موضوع برای کسی که میخواد حکومت بکنه، که ابتدا باید دستگاه قضایی آزاد بشه. انقلاب مشروطیت ما هم فقط برای عدالت خانه بود. اون چیزی که میخواستن مشروط شدن حکومت به قانون، ما دستگاه قضایی مستقل از اون حاکمیت نداشتیم. سخن هفته گذشته بنده درباره دفاع از حقوق خدا ناباوران بود به دلیل اعدام دو تن از هموطنانمون که اونها رو به جرم سب النبی و توهین به مقدسات اعدام کردن. در فاصله یک هفته شاهد بودیم که سه تا از جوانان برومند شاهنشهر اصفهان رو که مخصوصاً به نظر میرسه که شاهنشهر گفتن که با شهر اصفهان که بزرگترین شهیدان رو در طول جنگ 8 ساله داد، مردم در واقع ذهنشون متوجه مردم اصفهان نشند، در حالی که شاهنشهر در حاشیه شهر اصفهانه، جزء شهر اصفهانه. به هر حال به دار آویختن این سه جوان موجب شد که به هر حال بنده هم به سهم خودم بیاد عرایض کوتاهی خدمتتون عرضه بکنم که چطور همچنان دستگاه قضای ما، دادگاه های شهر، همچنان در دست اشرار اسیرند. اشرار در جای دیگه در لسان امام علی می فرمایند که از انتقاد، از امر به معروف و نهی از منکر به حاکمان کوتاهی نکنید که نتیجهش میشه فیوبلا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنند. سمتت اون، آنگاه برای دفع شر اینها هی دعا میکنید که خدا اینا رو از سر ما باز کنه، فلا یستجاب لکم، و هرگز هم اجابت نمیشه، چون برای جلوگیری از شر اشرار دعا کفایت نمیکنه، باید عمل کرد، باید اعتراض کرد. همون اشراری است که این چنین داره میفرماد. اینجا میگه دستگاه قضا در اختیار اشرار قرار خواهد گرفت. به هر حال این اعدام درمانی که سالیان درازی است که اینها در پیش گرفتند. درست مثل این که بیمارستان شهری با هر مراجعه کننده بیماری بخواد او رو بکشه برای اینکه بیماری سرایت نکنه، چون سواد ندارن، کفایت ندارن، لیاقت ندارن، تنها راه حل مبارزه با بیماری رو کشتن تصور بکنن. مواردی رو که اینها حکم اعدام میدن من بعضیاشو خدمتون میخونم. عرض کنم که قاچاق مواد مخدر که از همون اوائل انقلاب خلخالیوار، به خاطر دارین که 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا خلخالی میکش و فکر میکردند اعتیاد و به خصوص در اون مناطق محروم ایران که هیچ درآمدی ندارن، دولت هم هیچ توجهی نداره، نه کاری هست نه کارخونه‌ای هست، این جوانایی که برای این که بیکار نباشن از گرسنگی نمیرن دست به قاچاق مواد مخدر میزدن، مخدر میزدن و میزنن، فکر میکردن که با کشتن اونها با تهدید برداشته میشه. و حالا 45 سال گذشته از اون موقع، میبینیم نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده، و این همه در تهران و شهرهای بزرگ دیگر ما هم انواعش به قیمتهای بسیار ارزان در اختیار جوانانه، و ترانزیت قاچاق از ایران به کشورهای اروپایی هم که خود این سرداران فربه شده سپاه خیلی هاشو این کار رو انجام میدن که دیگه برای همه روشنه. خب این در واقع واقعا تشبیهش به همینه، قاچاق مواد مخدر برخوردشون فقط اعدامه. قتل، تجاوز جنسی با محارم، زنای محسنه، لواط، همجنسگرایی، نمیدونم فحشا، حتی اخاذی، جعل، احتکار، شعارهایی هم که میدادن تروریست اقتصادی اعدام باید گردن، و موارد سیاسی از در واقع به قول خودشون محاربه با خدا و رسول گرفته، ارتداد، خرابکاری، نمیدونم نافرمانی مدنی، خیلی لیستش، جاسوسی، نمیدونم افساد فلعرز، همه اینها رو هم درمانش رو فقط گرفتن جان طرف مقابل قرار دادن. آماری که از بعد از انقلاب تا سال 1399 همین 3 سال پیش اعلام کردن، 44600 نفر حلق‌آویز شدن، یا ترور بوده یا در اعتراضات خیابانی کشته شدن در طول سال 57 تا 99. 44600 نفر. در 1400 فقط 254 نفر که خیلی هاشون هم زیر سن بلوغ بودن. حالا تعداد بهایی ها که 220 نفر، نمیدونم سنگسار 150 نفر، نمیدونم از دیگر باشان که بیش از 4000 نفر. آمار اینا رو وقتی جمع بکنیم، مجموع اینها و این 45 سال رو ضرب در 365 روز بکنیم، تعداد کسانی که جانشون گرفته شده به طور متوسط بیش از 3 نفر در روز میشه. در نظر بگیرین حتی ضحاک هم روزی 2 نفر از جوانانو میکشت و مغز اونا رو برای اون دماری که بر دوشانش بود مصرف میکرد. یعنی در واقع نظام ما ضحاکی تر داره خودشو نشون میده از اون چه که در داستانهای اسطوره‌ای، اساطیری است که فردوسی در شاهنامه آورده، از چیزهای خیالی دوران پیشدادیان که مثلا کیکاووس بود و به عنوان اولین کسی که قانون رو بنا گذاشت، و بعدم نمیدونم در دوران خسرو و دیگران، تا نهایت به ضحاک میرسه که اولین کسی است که قانون رو زیر پا گذاشت، با اینکه از خانواده نسبتاً خوشنامی بود، پدریش به نام مرداس، به نام مرداس داشت، ولی یواش یواش برای رسیدن به ولایت مطلقه، اون قدرت قاهره، آنچنان شدت گرفت کشتارش، که از دو کتفش که حالا اینا به صورت البته نمادین اسطوره‌ایه که در شاهنامه آمده، دو ماری روییدند که فقط مغز جوانها رو میخوردند و برای سیر نگه داشتن او دست به چنان کشتاری زد که زمینه به تدریج البته خسرو که پادشاه مثلا مصفت و محبوبی بود، این ضحاک با کشتن او و پسرانش و بعد دو دخترش راه باز کردن به صورت نفوذی در آشپزخونه او که مثلا با فریب ضحاک این مغز گوسفند رو به جای مغز اون جوانان بذارن تا یواش یواش مقدمات پیدایش فریدون و کاوه آهنگر در بیاد. اینا البته داستانهای اساطیریه که داره یک حقیقتی رو نشون میده در قالب قصه و داستان، و حالا عملا میبینیم که دارن همون کار میکنن و عجیبه که در واقع همون نقشی که امروز زنان، زن و زندگی و آزادی تحت این شعار داره جلو میره، در اون داستان ضحاکم اون دو دختر خسرو بودند که در واقع مقدمات این تغییر نظام رو فراهم آوردن. به هر حال همطور که عرض کردم اینها به زبان نمادینه، ولی عملا میبینیم که به واقع داره خودش رو نشون میده. اگر اون اسطوره بود ما به واقع و با نسبت بالاتری میبینیم. ما در مقایسه با کشورهای دیگه دنیا در این سالهای گذشته همیشه ایران در رده دوم بوده، یعنی چین اول بوده، ایران دوم بوده، عربستان سوم. عربستان که حالا به غرب نزدیکتر شده کاهش فوق‌العاده داده، ولی ایران با یه فاصله کمی بعد از چین بوده. ولی اگر تعداد جمعیت چین رو که 1,420,000,000 انسان در نظر بگیریم، حدود 16.5 برابر ایران جمعیت داره. اگه اون جمعیت رو ده حساب بکنیم ما بیش از چین، یعنی بیش از 10 برابر چین آمار اعداممون اگه نسبتش رو بگیریم بالا هستش، و واقعا مدال طلا رو باید به این حاکمیت، به این نظام ولایی داد که انقدر مملکت رو پیشرفت دادن در کشتار جوانان، در مغز جوانان و در واقع با این اعدامشون از بین بردن. خب این کارنامه ایست که آمار نشون میده که چگونه متصدیان بی‌لیاقت این رژیم تنها کاری که بلدن همین در واقع اعدام و کشتن جوانانه، فقط مانع رو از بین بردن. شما اگه آمار در واقع مسئولینی که در انقلاب بودن در صدر قوه قضاییه بودن نگاه بکنیم، لیست از ابتدا 7 نفر رو در سایت هم ببینین هست، از دکتر بهشتی که سال 58 تا 60، بعد از اون موسوی اردبیلی میشه که اینا باز یه سابقه‌ای در مبارزات اینا قبل از انقلاب داشتن، لااقل جز روشنفکرای دینی بودن، هم مرحوم بهشتی و هم موسوی اردبیلی. بعد یواش یواش محمد یزدی سال 68 تا 78، بعد هاشمی شاهرودی که باز مقداری سواد داشت، فقه خونده بود و آدم متعادلی بود. همینطور یواش یواش میریم به صادق لاریجانی، دیگه داستانش رو میدونید، 88 تا 97. بعد سید ابراهیم رئیسی از 97 تا 1400، و آخرینش غلام حسین اژه‌ای که اصلا مطرح شدنش همون دادگاه کرباسچی بود که دیگه آمد بالا، یعنی به دست او تونستن در این رقابت‌های با اصلاح طلبا که داشتن اون رو بذارن کنار. ببینید چگونه این دستگاه قضایی ما روز به روز از چه کسانی با چه سوابق پیشینی به کجاها کشیده شده. حالا اگر خود این آقای رئیسی رو مقایسه بکنیم، سوابقی که در واقع در این مدت داشته، نظر به صلاح نقشش که از کجا اومده به کجا رسیده، خیلی جالبه که در واقع 20 ساله که بوده، از 20 سالگی یه جوونی که 6 کلاس درس خونده بعد رفته تو مدرسه حقانی قم، 20 ساله حاکم شهر دو شهر بزرگ ایران، همدان و کرج شده همزمان. یه جوون 20 ساله تند افراطی از مدرسه حقانی قم. در اعدامهای سال 67، اعدامهای معروف به هیئت مرگ، جزو یکی از اون 4 نفری بوده که خمینی به اون این نقشو داده. سال 68 یعنی تقریبا 31 سال بوده، دادستان تهران شده. با کدوم سواد، با کدوم سابقه، کدوم درس خونده؟ سال 83 تا 93 در واقع شده به 91 دادستان دادگاه ویژه روحانیت، بعد 93 تا 98 معاون اول قوه قضاییه کشور، 94 دادستان کل کشور، بعد تولیت آستان قدس رضوی، بعدم سال 96 عضو مجمع تشخیص مصلحت. تشخیص مصلحت نظام رو چنین اشخاصی با این سوابق حالا باید تعیین بکنه. 97 رئیس قوه قضاییه شده، قاضی القضات، بالاترین مقام قضاوت مملکت. اصلا واقعا باید خون گریست از این سوابقی که به کجاها اینا رسیدن. 1400 هم که رئیس جمهور شده، یعنی همه مدارج قضایی رو طی کرده، مصداق کامل در واقع اون داوری است که میشه راجع به دستگاه قضایی مملکت ما انجام داد. در واقع زمان شاه هم یعنی از همون قبل از رضا شاه که بعد از انقلاب مشروطیت قوه قضاییه رو مستقل کردن که قوه مجریه یعنی دستگاه حاکمه حق نداره قاضی رو عوض بکنه، حتی جابجا بکنه. قاضی نشسته، قاضی همیشگی مستقل بود تا حدودی. داور که وزیر دادگستری رضا شاه بود، خب این بند 81 82 هم چه چیزی اون رو تغییر میده که میتونن به جای دیگه بفرسنش، یعنی از اون پست از اون پرونده ورش دارن. و بعدم زمان شاه به قدری قضات باشرف و مستقل در دادگستری بودند که شاه نمیتونست از طریق دادگستری با مبارزین سیاسی مقابله کنه، اونا رو به دادگستری پروندهشون رو بفرسته. بنابراین تمام سیاسیون رو میفرستدن به دادسرای ارتش، یعنی همه اونها رو، چه دانشجویان و همه اینها رو، مخالفین سیاسی رو دادستانی ارتش محاکمه میکرد. دادسرای ارتش همه کاره بود. هم اون دادگاه معروف نهضت آزادی در سال 1341-42 در دادگاه های ارتش، در واقع دادستانی ارتش اینا رو محاکمه کرد که مرحوم پدر و آقای طالقانی هر کدوم به 10 سال محکوم شدن. در سال 52 هم بنده به مناسبتی، البته مدت کمی بود یا 6 ماهی گرفته بودن، در دادستانی ارتش محاکمه شده. یعنی همه پرونده ها رو ناچار بودن که ارتش به عهده بگیره. بعد از انقلاب هم میبینیم که با اینکه خیلی از اون انقلابیونی که پیوستند به همون انقلاب سال 57 از خود اون دادگستری بودن، ولی همچنان باز هم اعتماد به دادگستری ندارن و همه اینا رو با دادگاه انقلاب، انقلابی که 45 سال ازش گذشته هنوز دادگاه انقلابه. آخه این چه انقلابیه که 45 سال ادامه داره، هنوز به روال عادی برنگشته. حالا با روحانیون هم دادگاه ویژه روحانیت که اینا وابسته به خودشونه، میبینیم که همچنان برای اینکه دستشون باز باشه، اونم کدوم قضات؟ قاضی مقیسه ها، قسی القلب ترین ها، دونه دونه همین جوانایی که حالا این کشتار اعدام و یعنی گوش به فرمان ها، آتش به اختیار ها. تنها اونایی نیستن که تیر تو سینه مردم خالی میکنن، این افراد وابسته به خود اونها، اینا رو هم در خدمت گرفتن به ازای مقاماتی که بهشون میدن، امکاناتی که در اختیارشون هست، اینطور جان جوانان رو میگیرن. در اون توصیه هایی که عرض کردم که امام علی به مالک اشتر دارن که میگن تو نجات بده این دستگاه قضا رو از دست اشراری که مطابق نظر شخصی خودشون، منافع شخصی خودشون، هوای نفس خودشون و برای رسیدن به قدرت و ثروت دنیا دارن داوری میکنن، نجات بده. دنبال شرایطی رو تعیین میکنه. من بعضیاشو میخونم ترجمهشو. میگه قاضی رو از کسانی قرار بده که کارها بر او دشوار ننماید و از عهده کار قضا برآید. کسی که دو طرف اختلاف نتوانند رأی خود را بر او تحمیل کنند. این آقایون که اصلا مجری یه طرف دعوان، طرف قدرتن، عوامل خودشونن. اگر مرتکب خطا شد بر آن اصرار مورزد و چون حقیقت را شناخت در گرایش به آن درنگ نکند. این آقایون که همه ذوب ولایت شدن، درنگ هستن نشیم. نفسش به طمع تمایل نکند و به اندک فهمی بی آنکه به عمق حقیقت برسد بسنده نکند. این آقا که پدرش سلطان خراسانه، خودشم که ولایت آستان قدس رو داشت، حالا پدر زنش و خودشم که مبسوط الیده همین جناب رئیسی. موارد شبهه را بیش از هر کس بشناسد. اصلا در موارد اختلاف ملت با حاکمیت، این یه قتل آمدن عالمن که کسی نقشه بکشه بره کسی رو بکشه که پیش نمیاد. تظاهرات شما زدین مردم رو کشتین، دخترای مردم و پسرای مردم رو کشتین، تیر تو سینه مردم خالی کردین. حالا بعضی از جوانان آمدن در خیابان اعتراض دارن میکنن، حالا خواستین چند نفر بکشین در دفاع از اونا بر اومدن تو این زد و خورد. به فرضم اگر این ادعاهایی که کردن که اینا خودشون به قتل این سه نفری که تو اصفهان بوده اعتراف کردن، کدوم اعتراف؟ ما که اونجا بودیم، دیدیم به چشم خودمون که به چه شرایطی زیر اون شکنجه های قرون وسطایی افراد و قرار میدن که اگر ازش بخوان که اعتراف بکنه که با مادرش و محارمش هم زنا کرده، حتما این کار میکنه. تو اون شرایط چه اعتباری داره زیر شکنجه از یک کسانی علیه همدیگه با صحنه سازی ها بخوان یه اعترافی بگیرن؟ این که قتل اصلا، به فرضم که اگر در این زد و خورده حالا مشتی چیزی به کسی خورده، یک کسی هم حالا ادعایی که خودشون میکنن از دنیا رفته، اینا جز موارد شبهه است. به قول یکی از شجاعان روحانیت در ایران که گهگاه سخنرانی هم میکنه، ایشون میگفت که مگه حضرت علی بعد از جنگ جمل که هزاران نفر کشته شدند، بعد از پیروزی رفت به سراغ کسی که تو عامل این کار بودی، تو جنگ این کار کردی، تو جنگ صفین، تو جنگ نهروان با خوارج؟ اینا همه موارد شبهه است. آیا در یکی از اینها رفته از کسی انتقامی بگیره؟ یا وقتی جنگ تمام شد، دو طرف حتی بعد از جنگ جمل بر کشته های طلحه و زبیر رو نمیدونم کسان دیگه وقتی رد میشد، فضائل اونها رو برمیشمرد، افراد به گریه میافتادن از فضیلت های اونها، که میگفت همینطور نبینین این موسی پسر طلحه، این دانشمند بود طلحه، این چه خدماتی به پیامبر کرد. اونا رو در واقع تو ذهنشون به خاطر میارن، میگن که چه خدماتی شما کردید در اسلام، ولی متاسفانه توی این فتنه افتادین و به اینجا کشید. اون این چنین عمل میکرد و اینا اینطور به جون مردم افتادن. خلاصه این در واقع مقایسه است با عمل کرده کسانی که خودشون رو به ولایت اونها میچسبونن، ادعای فرح ایزدی میکنن که ما به یه جایی وصلیم، همون ولایتی که خدا داشته، پیامبر خدا داشته، اهل بیت داشته، اینا به ما رسیده، در حالی که نگاه وقتی میکنیم که قضاوت اون بزرگان چگونه بوده. حتی تو همین نهج البلاغه شما اگه به خطبه 17 همون در فصل اول نهج البلاغه مراجعه کنین، عنوانش هست فی صفت من یتصدی بین الامه و لیس لذلک اهل، در صفات کسی که متصدی یعنی رهبر یک جامعه میشه یا قاضی القضات میشه در حالی که صلاحیت اینو نداره، در وصف اونهاست. و خطبه بعدیش خطبه 18 عنوانش هست فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، در مذمت اختلاف این فقیهان در فتوا دادنها. حالا همه اینا رو مثال میزنه که هر کدوم یه رأی میدن، هر کدوم یه نظری دارن. میگه مگه قرآن کتاب هدایت شما نیست؟ مگه نگفته فیه تبیان کل شیء، تبیین هر آنچه که برای هدایت لازمه برای شما تو اون کتاب اومده. اگه شما مسلمونید، اگه قرآن رو معیار قرار میدید، آیا قرآن ناقص بوده که شما بخواید با این احکامتون، فتواها و آرائتون خلاف اون عمل بکنید؟ یا اگه معتقدید نه قرآن کامل بوده ولی پیامبر ناقص نازل کرده، شما میخواید تکمیل کنین کار او رو؟ مفصل اینها رو توضیح میده از بی سوادی. بذارین یه تیکای کوچیکش رو بنده بخونم. همین خطبه 17 میگه بدترین خلائق نزد خدا دو نفرن، دو گروه. یکی اون که خدا به حال خود دیگه رهاش کرده، یعنی امیدی به هدایتش نیست، جائره، یعنی جور به ستمی که از ناحیه قدرت بشه. فرقش با ظلم اینه که اونم ظلمه ولی جور از بالا به پایین میشه، از راه حق منصرف شده، مشغول به کلمات بدعت گذاری و دعوت مردم به راه های گمراهی، فتنه است برای جامعه، هم گمراه کننده پیروان خودشه در زمان حیاتش و هم بعد از حیاتش در واقع باعث گمراهی دیگران میشه که به او اقتدا میکنند، هم در حیاتش و هم بعد وفاته. هم مالون خطا یا غیره، حمل کننده خطاهای غیر از خودش هم هست. رهنون به خطیته، در گرو خطاهاشه. این در واقع از کسانی که جلو افتادن و پیشوا و رهبر ملت میشن. دومین رجلون غمش جهلن، جهل رو فراهم کرده، در بین جهال ملت قرار گرفته. قارون فی اقباش الفتنه به ما عقد الهدنه، میگه که این در واقع در یه موضعی قرار گرفته در این تاریکی های فتنه. قد سماه و اشباه الناس عالمن ولیس له، عوام الناس مردمی که ظاهرا انسانن او رو عالم میدونن در حالی که علمی نداره. بکر فستکثر من جمع ما قل منه خیر مما کسر، ذهنش رو پر کرده از خزعبلاتی که هرچی کمتر آدم اونا رو بدونه بهتره. میگه در واقع وقتن از من غیر تائل، وقتن از کنز یعنی گنج، مغزش رو گنج لاتائلات کرده، یعنی اطلاعاتی که به عنوان قضا در اختیار داره لاتائلاتیست به جای حقیقت. حتی از ارتبا من ما این آجن، وجودش رو از آب لجن پر کرده. جلسه بین الناس قاضیان، حالا بین مردم این قاضی شده. مقایسه کنید با همین قضاتی که به این راحتی مثل آب خوردن حکم مرگ جوانان وطن میدن. میگه چیزایی که براش پوشیده است اصلا خبر نداره. فاذا نزلت بهی احد المبهمات، وقتی یکی از این مسائل مبهم اینا که تو شبهاس معلوم نیست پرونده ها چگونه است عرضه میشه بر اون، هی علها هشفن رسن من رأیهی ثم قطب، یک رأی مزخرفی بی سر و تهی میده، خیلی هم مطمئنه به اون. فهوه من لبس شبهات فی مثل نسخ العنکبوت، مثل تارنکبوته این در واقع در این شبه ها. لا یدری اصابه ام اخته، نمیدونه اصلا رأی که داده مبنایی داره درسته یا خطا. همین جوری هوایی یک رأی برای جان مردم میدن. خیلی مفصله دیگه. آخرش میگه لا یحسب العلم فی شیء مما انکره، اصلا چیزی رو که خودش نمیدونه، چون خودش بی سواده، فراتر از اون چی که خودش میدونه اصلا علم نمیشناسه، علمی برای کسی قائل نیست. ولا یرا ان من وراء ما بلغ منه مذهبا لغیره، اصلا قبول نداره که چیزی رو که خودش نرسیده به او دیگری راهی برای شناخت او داره. و این ازلم علیه امرون اکتتم بهی لما یعلم من جهل نفسه، وقتی که یه امری بر او عرضه بشه چون نادان جاهله میپوشونه، خبر نداره در واقع. حالا عرض کردم من آدرسش هم دادم، خودتون برید ترجمهش هم بخونید، این خطبه هم 17 و هم 18 رو ببینید که اینهایی که با این رفتارهاش مردم رو از دین گریزان کردند، از اسلام گریزان کردند، به خصوص از تشیع، چون اینا خودشون رو بیش از همه به اهل بیت پیامبر میچسبونن، چسبوندن. ببینید اون بزرگواران متنفر بودن، منزجر بودن از این کارهایی که اینها دارن میکنن، انقدر روشن این مطالب رو بیان کردن. حالا این در واقع مسئله ولایتی که آقایون مدعیش هستن. از نظر موازین قرآنی دوست دارم دو تا از نمونه های داوری رو هم در قرآن که این آقایون خبر ندارن، اصلا اهل قرآن خوندن نیستن جز این که بعضی از این احادیث و روایات متمسک میشن، دو تا از داوری های قرآن رو خدمتون میخونم که ببینید چقدر امر قضا چقدر حساسه و چرا به چه دلیل امام علی انقدر پافشاری میکردن که بهترین شهروندان رو باید برای این امر قضا انتخاب بکنی، یعنی بالاترین مطمئنترین اشخاص. الان کار به جایی کشیده که در واقع میبینیم دیگه که چه جور آدمایی جان مردم رو، خون مردم رو سپردن به چه کسانی که حالا اینطور دارن ترک تازی میکنن در مملکت ما. اون دو قسمتی که میخونم خدمتون، یکیش داوری مربوط به پیامبر اسلامه که دوم میخونم. اول یه داوری است راجع به داوود. میگه حضرت داوود در محراب عبادت غرق راز و نیاز با خدا بود، به قول معروف سیمش وصل شده بود و داشت با خدا عشقبازی عرفانی میکرد، غرق در واقع اون حالات بود. در این هنگام، در این سکوت خودش در اون محراب عبادت، ناگهان دو نفر که با هم دیگه دعواشون شده بود و دنبال هم دیگه کرده بودن و با داد و فریاد و فوش و فضیحت از دیوار اون مسجد یا محراب میپرن پایین. داوود که سخت در آرامش خودش بوده، درست مثل فرض کنی یه پدر و مادری تو خونه که مثلا دارن مطالعه میکنن یه چیزی، یه مرتبه بچه ها دعواشون میشه، جیغ و داد میکنن، یه مرتبه میخوان مثلا یه حرفی بزنن اونا رو، بچه ها رو مثلا دور بکنن، یه جواب عجولانه به اونها میدن تا به هر حال به کاری که بهش مشغولن برسن. داوود میگه چیه، چه خبر؟ فکر میکنه که میگه ففز امنهم. داوود قلبش یه مرتبه فرو ریخت، فزع یعنی ترس و وحشتی که قلب فرو میریزه. میگه که اینا گفتن قالو لا تخف، نترس، خصمانه بقا بعضنا علا بعضن، ما دوتا با هم اختلاف داریم، دعوا داریم که یکی از ما دوتا به یکی ظلم کرده، تو بین ما داوری بکن. معروف داوود دیگه مثلا فصل الخطابی بود سخنه او، بلا تشتت وحدنا الى سواء الصراط، همینجوری سرسری نگذرون، بین ما یه داوری بکن. بعد یکیشون شروع میکنه، همون کسی که در واقع مدعی بوده، شاکی بوده، میگه ان هذا اخی، این برادر من، حالا اخی یا به معنی برادر یا دوستشه یا برادر دینی مثلا یا هر کسی، لهو تسعون و تسعون نعجتون، این 99 تا میش داره، 99 تا گوسفند داره، ولی نعجتون واحده، من مستضعف، من بیشترم، یه دونه بیشتر ندارم. فقال اکفلنی ها و از زنی فلخطاب، اون یه دونه رو میگه که به من بسپر، تازه گردن کلفتی هم داره میکنه، از زنی فلخطاب در سخن گفتن دست بالا رو گرفته. خوب صحنه رو در نظر بگیرید، اوایل انقلاب یادمه که اون کسی که دادستان تهران بود خطاب به قضات شهر، دادگاه شهر، گفت اگر مردمی نزد شما، این طبقات پابرهنه که انقلاب کردن، قیام کردن، نزد شما اومدن، از این طاغوتی ها، از این ثروتمندان شکایت داشتن، مبادا شما یک وقت رأی رو به اونها بدید، اینها انقلاب کردن، اینها نمیدونم همون خوینی ها، به خاطر دارین دیگه، که یعنی در واقع معیار شده پابرهنه ها، حق میره کنار حق و باطل. در واقع همین حالت، همین صحنه اینجا پیدا شده. یک کسی ادعا میکنه اون طاغوتیه، این 99 تا داره، من یکی دارم. اون میگه یکی رو به من بسپر. اینجا داوود میگه لقد ظلمه که به سؤال نعجت که الان نعاجه، این درخواست ظالمانه ای داره که اون یه دونه میشه تورم خواسته. و اصولا کثیرا من الخلطا، خیلی از کسانی که با هم کار میکنن و شراکت میکنن به هم دیگه ظلم میکنن، مگر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشن. خب اونام قلیلن، کمن، و قلیلون من هم. داوود تا این حرفو میزنه یه مرتبه میفهمه که عجب خطایی کرد. میگه و ظن داوود و انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعاً و اناب. داوود یه مرتبه فهمید که در آزمون بود، این ابتلایی بود، آزمونی بود براش، افتاد به زمین سجده. یعنی نه که به خودش مثلا آرام بشه، یعنی انقدر پشیمون و منقلب شد که به زمین سجده افتاد و توبه کرد از این کارش. خیلی هم موندن بابا مگه چی گفته بود؟ اینجا توضیح هم نداده، چون خیلی روشنه، خیلی روشنه. چرا داوود فهمید که عجب اشتباهی کرد؟ در داوری آدم باید با خونسردی نظر دو طرف رو بشنوه. به محضی که اولی صحنه آرایی کرد، من مستضعف، این مستکبر، این اینجوری اونجوری، تحت تأثیر عواطف قرار گرفت، دهنبینی کرد، فریب ظاهر رو خورد، از دومی نپرسید که شاید اصلا یکی هم مال اون بوده. معمولا کسی بخواد گوسفند نگه داره که 99 تا نگه نمیداره، معمولا میخواد رقمش روند بشه دیگه، چه بس اون یکی رو دزدیده، حالا داره کلی بازی در میاره و ما مستضعف. دومی که میگه که داوود وقتی که اینا تعقیب میکردن هم دیگه رو، پریدن ففز امنهم، ترسید، در حالت ترس داوری حرامه، حق نداره، چون در اختیار خودش نیست، عقل و حواسش سر جای خودش نیست. و بعد اینکه او مشغول یک کاری ارتباطی با خدای خودش بود، دلش میخواست اینا رو دست به سر بکنه، در اون حالات عرفانی خودش برگرده به اون حالت، در حالی که حالا که مسئله مردم، ملت حاکم هست، اختلاف بین مردم، عمل صالح تو رسیدن به کار مردمه، نه اون دعا و عبادتی که هر وقت وقت کردی نصف شب بالا بلند شو میتونی اون حالات رو داشته باشی. چرا اینو جدی نگرفتی؟ اونا که از تو خواسته بودن که فحکم بیننا بالحق ولا تشتت وحدنا الى سواء صراط، اونا که خواسته بودن تو یه داوری درستی بکنی. حالا دلایل خیلی زیادی میشه برشمرد، قرآن داره از این طریق به ما در واقع قالب‌های قضاوت رو میگه که داوری چه امر سختیه. داوود که نماد تاریخی فصل الخطاب بود، قهرمان در واقع داوری بود، یا در قرآن چقدر تجلیل ازش کرده، نشون میده چقدر این مسئله خطیره. مگه به این راحتی میشه بین مردم حکم داد؟ دنبالش میگه که خب ما بخشیدیم داوود رو، چون به هر حال از دستش رفته بود، برای اینکه جایگاهی داشت، نزدیک بود به حقیقت، و حالا تجلیل از داوود هم میکنه. بعد میگه که یا داوود، های جناب داوود، انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ما تو رو خلیفه زمین کشور قرار دادیم، رهبر مردمی، به قول تعبیر امروز ولایت مطلقه امر در اختیار توه، فحکم بین الناس بالحق، به حق بین مردم حکم کن، ولا تتبع الهوا، از نظر شخصی خودت تبعیت نکن. به نظرم خوب دقت بکنین که چه میگذره داره در نظام بظاهر دینی ما. فیذلک عن سبیل الله، اگه بخوای دنبال نظر شخصی خودت از ذهن خودت داوری کنی درباره مردم، از حق دور میشی، از حق گمراه میشی. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، کسانی که از راه مستقیم این چنین گمراه بشن دچار عواقب سهمگینی میشن، به خاطر اینکه روز حساب رو فراموش کردن. حساب و کتاب داره. این آقایون درک نمیکنن، نمیفهمن که اینطور جان مردم رو مفت دارن میگیرن، مادرها رو دارن به چه روزگاری میکشونن. حتی اینه که کشتن یکی از اینا دوتا برادرش اعتراض کردن، اون دوتا رو با چه وضعیت فجیعی آمدن از خونه گرفتن، خواهرش که آمده یه حرفی بزنه خواهرن هم گرفتن، اجازه عزاداری هم نمیدن دیگه، از قساوت چی اینا کم گذاشتن. اینا اصلا باور ندارن که یوم حسابی هم هست. این مقام رهبری که همش هم ابراز رضایت میکنه، اخیراً هم از مجلس، این مجلس بهترین مجلسه و از نظر سواد و از نظر همین اخیرانه که اون 80 تا ماشین شاسی بلنده که رشوه گرفتن، آقایون که سکوت بکنن در اون استیضاح مشارکت نکنن، همه اینا رو نادیده میگیره و این همه چراغ سبز به این قضات داره نشون میده، اینا که جان مردم میگیرن. این آقا یوم الحساب رو باور نمیکنه. میفرماید ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، مگه جهان ما به باطل آفریدیم، این عالم کهکشان ها، این زمین و این تصور کسانی است که انکار میکنن حقیقت و وای بر اینها از عوارض اعمالشون. آیا شما فکر میکنید اونایی که اهل ایمان راستین هستن، عمل صالح میکنن، مثل این آدمای بی تقوا بی پروا راجع به جان و مال مردمن؟ بعد میگه کتاب انزلناه الیک مبارکون، حالا داستان داوودو داره میگه برای ما مسلمانان، میگه این کتاب رو، قرآن رو بر شما نازل کردیم، کتاب پربرکتی، لیدبروا آیاته، تا تدبر بکنین، به جایی که هر هر همچین روشو بخونین و حفظ بکنین و جایزه حفظ قرآن رو بدین. آخه قرآن که نیمده که فقط حفظش بکنن، باید فهمیدین کتابش عمل کرد. میگه این کتاب مبارک نازل کردیم تا در آیاتش تدبر بکنید، ولی یتذکر اولی الالباب، خردمندان بیدار بشن، ذکر مقابل نسیانه، یه تکونی بخورید. خب این یک داوری است که در قرآن نمونه از برجسته ترین انبیا در داوری آورده که حتی اونم در معرض این اگر مراقب خودش نبود قرار می گرفت. یکم حتی از سلیمان گفته که در واقع در یک داوری سلیمان حکمش رو فهمید، داوود پدرش نفهمیده بود. نشون میده که چقدر تفاوت حتی بین انبیا در واقع بوده، یه پدر و پسر که هر دو نبی بودن، هم داوود و هم سلیمان. میگه ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علمن، گرچه هر دوشون عالم بودن، دانشمند بودن، حکیم بودن، ولی در یه موردی داستان گوسفندان است که وارد ملک و مزرعه کسی شدن، رها شده بودن دم غروب میرفتن، دیگه دیدین به چوپانا تا مواظبت نکنن گوسفندا میره، مرتبه تو ملک و مزرعه مردم و محصول اون رو میبینیم که آسیب میزنه میخوره. حالا در این که واقعا چگونه باید جبرانی خسارت بکنه، این داوری بین این دوتا بوده، نشون میده حتی داوری بین دوتا پیامبرم چقدر مهمه که یکیشون تشخیص داد. در واقع سلیمان که فرزندش بود، تیزتر بود، فهمید حکم اون رو. خب اینا داوری هاییست که از پیامبران قرآن برای ما مثالا برده که کمی تکون بخوریم، ببینیم نمیشه بازی کرد با چماق قانون، که این قانون در اختیار ماست، هر مخالفی رو که خواستیم بکوبیم از طریق دادگاه ویژه هیئت دولت، به خاطر دارین دیگه، قاتل کهریزک رو میدون بدیم به اون کسی که هنوز درس دانشگاه آزادش هم تموم نشده بود، بالاترین اختیار قضایی مملکت رو برای سرکوب اصلاح طلبا و اون روزنامه نگارانی که فله‌ای هم اونا رو بستند دادن به یک جوونی که چه بلایی سر ملت آورد و توی اصوله های کهریزک هم دیدیم چطور جوانان رو در واقع به نابودی کشند. خب اینا مسئولیتاش با کیه؟ یه جایی نامه در زمان خلافتش امام علی داره، چندین 16-17 تا نامه به استاندارانه، میگه کاری که تو داری میکنی یه کسی که سوء استفاده کرده بود. میگفت من نسبت به کار تو مسئولم پیش خدا، برای این تو هر خطایی بکنی من سر جات مینشونم تو رو. این نیست که کسانی رو ما گذاشتیم آتش به اختیار، هر غلطی که میخوان بکنن بکنن، آقام اون بالا ولایت مطلقه شو بکنه، همه اینا به حساب او گذاشته میشه، هر خونی که ریخت نمیشه به پای او نوشته خواهد شد، چه بخواد چه نخواد. داوری دوم راجع پیامبر خودمون هست. این آیات، اون یکی بود سوره صاد آیات 20-29 مال داوود که خوندم، این یکی رو خودتون بخونید. سوره نساء آیات 105-115، 10 آیه است. من ابتدا داستانش رو خدمتون عرض بکنم. یک جوان مسلمانی سپر عموش رو میدوزه، اینطوری که مفسرین در کتاب های تفسیر گفته. یه جوانی سپر، الان اون موقع چیزی دیگه که نداشتم، برای جنگ سپر لابد یه چیز گران قیمتی بوده. این عموه پیگیری میکنه چی شد، نمیبینمش، کجا هستش، دنبال میکنه. این جوونه احساس میکنه که ممکنه لو بره و خیلی بد میشه براش تو فامیل. اینو میندازه تو خونه یه یهودی، یه همسایه یهودی داشتن. میگه خب حالا اونا که مخالف مان، دشمن مان و این نبردهایی هم که داشتیم و اونا که مهم نیست، اونا دشمن هستن. اون یهودی میاد پیش پیامبر شکایت میکنه که میگه من بیگناهم، میخوان اینو بنزن گردن من. حالا شما جایی پیامبر بودین چیکار میکردین؟ از طرفی این جوونه که این کار کرده، خبر میرسه به، یعنی یه قبیله بودن اون موقع، مثل حالا شهرهای بزرگ و با این جمعیت ها که نبوده، قبایل مختلف تو مدینه تو مکه. قبیله این جوان که احساس میکنن آبروی قبیلهشون داره میره، تشکیل جلسه شبانه میدن چی کار کنیم، اگر این محکوم بشه آبروی قبیله ما رفته. همه با هم تصمیم میگیرن بیان پیش پیامبر شهادت بدن که این دوز نیست، این آدم خیلی خوبیه، جبهه رفته مثلا چیو از امثال این حرفا، حزب اللهیه و همین دیگه، چیزاست که امروز شده فقط کردیت آدم خوب بودن. حالا پیامبر خدا رو در نظر بگیرید، یه اختلافی دعوایی پیش آمده، یه طرفش یه قبیله مسلمانه و یه جوان مسلمان، اون طرفش یه نفره هیچ دلیلی هم نداره، هیچ شاهدی نداره. ظاهراً ذهن پیامبر متمایل به این بوده که خب اینا که این همه شاهد دارن دیگه، اینم که سابقهش خوبه و از اونا برمیاد، اونا که با ما در اختلاف هن و دعوام دارن. که این آیات نازل میشه، آیات 105-115، حالا میخونم. این با این قصه اصل قضیه میگه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، پیامبر ما این کتاب رو به حق بر تو نازل کردیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا بین مردم مطابق اون چی که خدا بهت نشون داده حکم بکنی. ولا تکن للخائنی نه خسیمن، مدافع خائنین نباش. خائنین کی هستن؟ نه یه خائن، خائنین همون قبیله مسلمانه. خوب دقت کنید، عدالت رو یک طرف یک یهودی مخالفه، یک طرف هم این گروه مسلمان. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، استغفار کن، ان الله كان غفورا رحيما، خداوند بخشنده مهربانه. ولا تجادل عن الذين يقتانون انفسهم، دفاع نکن از کسانی که به نفس خودشون خیانت کردن، بیش از خیانت به دیگران نفس خودشون رو آلوده کردن. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، خدا هرگز دوست نداره خیانتکارای خودپرستو. یعنی حقیقت و قربانی دارن میکنن برای منافع حزبی خودشون، خطی خودشون، قبیله خودشون. این آیه تو قرآنه. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. اینا از مردم دارن پنهان میکنن این دزدی فرد قبیله شونو، از خدا که نمیتونن مخفی کنن. و هو معهم، خدا با خودشونه. خدا که از رگ گردن به آدم نزدیکتره. از یوبیتونه مالا یرزا من القول، یوبیتونه یعنی بیتوته کردن، دور هم بودن، یعنی تشکیل جلسه مخفیانه بیتوته کردن، شب یه جا بیام چه پچ پچ بکنن با هم که چیکار کنیم این آبروی قبیله ما نره. یه سخنی رو که خدا راضی نیست داره، این آیات از یک فرد مخالف، از یه یهودی داره دفاع میکنه در برابر این جمع مسلمان ها. و کان الله به ما یعملون محیط، محیطن، خدا احاطه داره به اون چیزی که شما دارین عمل میکنین. فکر کنین رفتین مخفیانه تشکیل جلسه دادین که بیاین دفاع بکنید از یک گناهکاری که هم حزب شماست. ها انتم ها اولای جادلتم انهم فی الحیات دنیا، گیرم حالا شما تونستین تو دنیا دفاع بکنید از این شخص. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه ام من یکون علیهم وکیلان، چه کسی میخواد روز قیامت از این دفاع بکنه، یا چه کسی وکیل این خواهد بود در روز قیامت؟ هر کسی میگه کار زشتی بکنه، فین نما یکسبه النفسه، علیه خودش این کار کرده. خدا علیم و حکیمه، همه چی رو میدونه. میگه هر بدتر از اون کسی است که یک کار زشتی رو بکنه، یک خودپسندی رو انجام بده، دزدی بکنه، بعد بخواد به دیگری بند به گردن دیگری. ثم یرم بهی برین، به یه آدم بیگناه بخواد تیر تهمت رو به اون بزنه. فقد احتمل بهتانن و اثمن مبینن، یک بهتان عظیم، یک تنگ نظری و خودپرستی عظیم رو مرتکب شده. بعد میگه اگه فضل خدا، خطاب به این جمع مسلمانان میگه، اگه فضل خدا بر شما نبود و رحمتش نبود، ببخشید بر پیامبر داره میگه، ولولا فضل الله علیک، اگه فضل خدا بر تو نبود، یعنی قبل از اینکه رأی بدی خداوند برت الهام کرد، و رحمتش بر تو نبود، لهمت طائفه منهم ان یذلوک، گروهی از اونا داشتن تو رو فریب میدادن. پس حتی پیران پیامبر رو هم اگه خدا به دادش نرسه میتونن فریب بدن. و ما یذلون الا انفسهم، جز خودشون رو فریب نمیدند در واقع. و ما یذرونک من شیء و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، هیچ نمیتونن تو رو در واقع فریب بدن. خداوند بر تو این کتاب رو و حکمت رو در واقع نازل کرده و به تو چیزی رو آموخته که نمیدونستی، و فضل خدا بر تو عظیمه که در واقع مانع از این شد که فریبت بدند. بعد توضیحات بیشتر میده که این دوره هم جمع شدن ها و باندبازی ها و دستبندی های قبیله‌ای و امروز این حزب ها و نمیدونم گروه بندی های سیاسی، میگه هیچ خیری در این نجوه هاشون نیست مگر اهل کمک دیگران، خیر به دیگران یا اصلاح بین مردم باشه، که هر کسی در واقع رضوان الله، رضایت خدا رو طلب بکنه، اونی که اجر عظیمی میگیره. حالا اینا خودتونم بخونید. بعد از نزول این آیات که خوشبختانه پیامبر در واقع درکشون این بود که خب معلومه حق با اینه، یعنی قبل از اینکه اعلام بکنن این آیات نازل شد، مردم رو جمع میکنن میگن ایها الناس، ایها الناس، ما پیامبران مثل شما بشریم که به ما وحی میشه، وقتی که در اختلافاتتون به ما مراجعه میکنید، ما بر اساس اون گزاری که شما میدین حکم میکنیم. بعضیا سر زبون دارن، بلبل زبونن به قول معروف، بلدن مشکلشون رو بیان کنن، بعضی هم زبونشون ندارن، نمیتونن استدلال بکنن. مبادا اگر من حکمی به نفع شما دادم، حکمی که خودتون میدونید این حق شما نیست، مبادا این حکم منو بپذیرید که این آتشی است که به خانواده و خانه خودتون میبرید. اینم معروف تو تفسیرا بخونید که پیامبر اعلام میکنن که ما بر حسب اون گزارشی که شما میدین، ولی تو خودت وجدانت باید حاکم باشه. حالا صرف نظر از این مطلبی که عرض کردم، این آیات قرآن، این احادیث، اون عمل کرده اون بزرگان اهل بیت، اگه اینا رو هم نمیخواند این شخص بالای مملکت و این قضاتی که بر جان و مال مردم گذاشته و فکر میکنه که در واقع به قول یکی نویسندگان در قرآن هست که خداونده که فعال مایشائه، مشیت خدا بر جهان جاریه، اونی که فعال مایشائه، اون چی که بخواد میکنه، و یفعل ما یریده، اون چی که اراده بکنه میتونه بکنه، ولا یسأل عما یفعل، خداوندی که از کاری بکنه کسی نمیتونه خدا رو بازخواست کنه. ولی میبینیم بعضی از این رهبران هم خدایی میکنن، اون بالا نشستن هر کاری دلشون بخواد میکنن، پاسخگوی به احد و ناسی هم نیستن. لا یسأل عما یفعل، اون کاری که میکنه اصلا پاسخگو نیست، همه جا گله میکنه، اینا به اون ور، به این قوه اون قوه، ولی هیچ وقت همه فرمان او رو دارن میبرن، هر سه قوه همه مجری اوامر و نیات ملوکانه او رو دارن اجرا میکنن، ولی اون هیچ وقت هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره. خطاب به همون مقام عظماس که در واقع خودت که میدونی در واقع که یوم الحسابی هست و در اون روز یوم الحساب باید جواب بدی، جواب همه این جنایت هایی رو که تحت رهبری مطلقه تو دارن انجام میدن. به هر حال این مطابق کتاب و سنت پیامبر و سیره اهل بیت اون. خب تا همینجا بحث رو ختم میکنم، اگر سوالی بود در بخش دوم در خدمتون هستم.